درس 118 تا 120. در مدینه فاضله همه باید برای ریاست امیرالمؤمنین علیه السلام تلاش کنند. قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين زل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤهم جهنم بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسلی هزوا. بگو ای پیغمبر، آیا شما را آگاه کنیم به آن کسانی که کردارشان از همه زیان بخشتر است و نابودتر و بیمقدارتر است؟ ایشان کسانی هستند که سعی و کوشش آنها در زندگی پست و حیات حیوانی دنیوی گم و نابود شده است و خودشان چنین میپندارند که کردارشان نیکو و پسندیده بوده است. ایشانند آنان که به آیات پروردگارشان و به لقاء و دیدار او کفر ورزیده اند و بنابراین اعمالشان هبط و نابود میگردد و ما برای آنها در روز قیامت وزنی و مقداری برپا نمی کنیم. این است پاداش آنان که جهنم است در مقابل کفری که آورده اند و آیات مرا و فرستادگان مرا به مسخره گرفته اند. انسان باید متوجه باشد و به خدا متکی باشد در مواقعی که شیطان و نفس اماره از راه دین و شریعت وارد شده و بخواهند او را از این ممشا در تحت سیطره و فرمان خود قرار دهند و دائما به گوش او به عنوان کمک و یاری از دین و مردم و حس مسئولیت در برابر اجتماع و نبودن من به کفایه و وجوب فتوا و تعلیم و تربیت ضعفا و رسیدگی به امور مستمندان و یتیمان و وجوب امر به معروف و نهی از منکر و غیر ذالک من الامور التي لا تحصى کثرتن او را در معرکه وارد نموده و به مقام ریاست برسانند. ریاست صورتی مجازی، نه معنوی الهی. و از قبل او استفاده سوء نموده، تنوری را گرم و پیوسته برای خود نان گرم و تازه بیرون آورند، در حالی که از او بهتر و عالمتر و عارفتر و عاقلتر و بصیرتر و بی هوا و هوستر و شجاعتر و مدیر و مدبرتر نسبت به امور وجود دارد. آیت الامر صفات ذاتی و خدادادی فطری او مانند حیا و اعراض از دنیا و ماسو الله و علو همت در سیر مقام عرفان و لقاء الله به او اجازه نمی دهد خود را در معرض این گونه مسائل بیاورد و پیش قدم برای امری گردد که می بیند همانند جیفه دنیا بسیاری از کلاب آویه گرد او مجتمع شده و می خواهند به هر قسمی که هست آن را در اختیار خود داشته باشند. در اینجا وظیفه فطری و عقلی و شرعی ایشان این است که دعوت به ریاست را نپذیرد و این باغ‌های سبزی را که در آیین‌های امور دینی و شرعی به او نشان می‌دهند رد کند و نگذارد قوای وهمیه و تخیلیه بر قوای عقلیه او غالب آید و برخیزد برود نزد آن شخص مهجور که به واسطه عدم رغبت انبوه مردم و ازدحام توده کوتاه فکر در خانه خود منعزل شده و سر به جیب تفکر فرو برده و در هندس خود تنیده، در حالی که وجدانن و فیما بینه و بین الله می داند که از خودش اعلم و اعقل و ابصر و اشجع و عوره است و او را از زاویه خمول بیرون کشد و خود در تحت ریاست او و در زیر لوای حکومت او هم برای حکومت او تلاش کند و هم برای ارتقاء نفس خود از این خط مش به سعادت ابدیه و فوز دائمی. و خلاصه مطلب از ریاست ظاهری و اعتباری بگذرد و آن را فدای عقل و فطرت و شرع کند و خود چون یکی از مردم مرعوسی از این ریاست باشد. و خدا می داند که در اثر این قیام و اقدام چه رحمتهای متواتره و متواصله از آسمان می ریزد و چقدر مردم در خصب و نعمت به سر می برند و در سیر طریق خداوند چه اندازه کوشا و راه‌های طویلی را در مدت کوتاهی می پیمایند. و به عکس اگر خودش زمام ریاست را در دست گیرد، با وجود اعقل و ابصری که در مقابل او موجود است، نه تنها خود در سیر کمالی خود رو به قهقرا می رود و پیوسته با افکار شیطانی و تنبیهات نفسانی دست به گریبان است، بلکه جامعه‌ای را به دنبال خود به نقمت و گرفتاری و ذلت و اسارت قیود و حدود اعتباری یدک می کشد. اینان از همه افراد مردم خسران و زیانشان بیشتر است، زیرا که زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. تمام مساعی و کوشش‌های آنان در زندگانی حیوانی و قوای بهیمی و اندیشه‌های شیطانی مصرف می‌شود و مسکینان نیز چنین می‌پندارند که کار خوب می‌کنند، خدمت به جامعه انجام می‌دهند و دست به خیرات و مبرات می‌زنند، مدرسه می‌سازند و تمام اقسام نیکی‌ها از آنها صادر می‌شود، اما فقط پنداری است. خلفای انتخابی اولین رسول خدا چنین بودند. شیخین به صورت دین و در پوشش حمایت از دین و نگهداری اسلام دست به چنین کارهایی زدند و با صورت تقدس و حق به جانبی در خانه ولی خدا امیر مؤمنان را بستند و شکستند و سوختند و به عنوان حمایت از بیت المال و مستمندان فدک را از بضعه رسول خدا گرفتند. خودشان اقامه جمعه و جماعت می کردند و بر فراز منبر رسول خدا رفته خطبه می خواندند و می گفتند فقط قصد ما ارشاد مردم است و تجهیز جنگ نموده مسلمین را به جهاد می فرستادند و با مخالفان حکومت خود در شهرها و قرا که از دادن زکات به صندوق آنها به علت عدم وصول آن به خلیفه حقیقی رسول خدا امتناع می‌ورزیدند، در پوشش جهاد با مرتدان از دین جنگ می‌کردند، با آنکه آنان مسلمان بودند و نماز می‌خواندند و به احکام اسلام پابند بودند، ولی چون خلافت آنها را به رسمیت نشناختند و می گفتند تا آنکه زکات را به دست صاحب حقیقی او ندهیم ذمه ما بری نمی شود، در لباس حمایت از دین و گرفتن زکات از ممتنعان چنین امتناع را کفر تلقی کرده و با مهر و برچسب ارتداد از اسلام آنان را محکوم نموده و مرتد خوانده، با ایشان جنگ کردند و برای جلب توجه مردم و عرب به خود قائل به امتیاز طبقاتی شدند و سهمیه و امتیازات عرب را مطلقاً در بیت المال و در نکاح و در امارت و حکومت و در قضا و شهادت و در امامت جمعه و جماعت و در غلام و بردگی و مولویت بسیار بیشتر و چشمگیرتر از سایر افراد مسلمان از سایر طوائف و قبائلی که در آن زمان ایشان را به نام موالی نام نهاده بودند معین کردند. فلهذا با سبقه دین و عنوان دین که به کار زدند، اعمال آنها صورت دینی به خود گرفت و جزء سنت‌های مذهبی محسوب شد. عمر از تمتع نساء به عقد موقت مطلقاً جلوگیری کرد و از تمتع نساء در حج بین عمره و حج جلوگیری کرد و این سنت شد. عمر نماز نوافل شبهای ماه رمضان را که خواندن هر نافله‌ای به جماعت حرام و بدعت است به جماعت قرار داد و تا امروزه این سنت باقی است و عامه 1000 رکعت نماز مستحبی شهر رمضان را که به صلات تراویح معروف است به جماعت می خوانند. باری اگر بخواهیم تغییرات احکامی را که شیخین بالاخص شیخ دوم در اسلام داده اند مشروحاً بیان کنیم و درباره آن توضیح دهیم، تحقیقاً بالغ بر کتابی مستقل خواهد شد و اجمالاً حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام آن را در خطبه فتن و بدع گوش زد نموده است. این تغییرات و بدعتها به عنوان دین بود و مخالفت با آن حکم مخالفت با حکم دینی را پیدا کرد، چون خود عمر و عثمان بر مخالفت آنها حکم جزائی صادر می کردند. عمر در خطبه خود گفت و انهما کانتا متعتین علا عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انا انها انهما و اعاقب علیهما اهداهما متعت النساء ولا اقدر علا رجلن تزوجم رأتن الى اجلن الا قیبته بالحجاره والاخرى متعت الحج. دو، تمتع و بهره برداری از زنان در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده است و من از آن دو تمتع من می کنم و هر کس که آن را به جای آورد کیفر و مجازات می نمایم. یکی از آن دو تمتع با زنان است و من دست نیابم بر مردی که زنی را تا زمان معینی به ازدواج موقت خود درآورده است مگر آنکه پیکر او را در زیر سنگ باران رجم سنگسار نموده و پنهان کنم. و دیگری تمتع با زنان در موسم حج است. و نظیر این گونه حدود و احکام جزائی در محکمه او صادر می شده است و امت اسلام که در حکومت او بودند مجبور بودند که بدین احکام تن دردهند و کم کم این تغییرات مسجل شد و به عنوان سنت شیخین حجابی بر روی احکام محمدی گرفت و آن آیین پاک و الهی را در زیر پوشش خود مستور و محجوب کرد و این سنت ها به صورت حکم اولی دینی پس از عمر نیز باقی مانده و در دوران حکومت عثمان عملی می شد. در شورایی که عمر برای تعیین خلیفه معین کرد و آن را طوری تنظیم نمود که در هر صورت خلافت به علی ابن ابی طالب علیه السلام نمی رسید، پس از گذشت 3 روز که معین کرده بود و زمان به انتها رسیده بود، عبدالرحمن ابن عوف که نسبت دامادی با عثمان را داشت چون می دانست که علی ابن ابی طالب به بدعتهای شیخین ابداً وقعی نمی گذارد، برای برگرداندن خلافت را از آن حضرت شرط عمل به سنت شیخین را همچون لقمه سنگی مطرح کرده و به علی علیه السلام گفت آیا شرط می کنی که بر کتاب خدا و سنت پیغمبر و سنت شیخین عمل کنی؟ حضرت فرمود من بر کتاب خدا و سنت پیغمبر و آنچه که اجتهاد خودم به آن برسد عمل می کنم. عبدالرحمن که از حال عثمان خوب مطلع بود به او گفت شرط می کنی که بر کتاب خدا و سنت پیامبر و سنت شیخین عمل کنی؟ عثمان گفت آری. گفت دستت را بیاور و با او به خلافت بیعت کرد. علی علیه السلام به عبدالرحمن گفت مجاناً این امر را به او بخشیدی. این اولین روزی نیست که شما طائفه قریش یکدیگر را بر علیه ما یاری کردید، فصبرون جمیل و الله المستعان و علی ما تصفون، و در این مصیبت صبر جمیل می کنم و خداوند فقط مورد اتکا و یاری من است در رفع این بلیه که شما اظهار می دارید. به خدا قسم عثمان را خلیفه نکردی مگر برای آن که این امر ولایت را به تو برگرداند و خداوند را در هر روز حکم و امری است. والله کل یوم هو فی شأن، و خداوند در هر روزی به شأن و کاری خاص پردازد. عبدالرحمن به علی گفت ای علی بیعت کن و راه قتل را بر خود مگشا، زیرا در این کار اندیشیدم و با مردم مشورت کردم، دیدم آنان کسی را به خلافت نظیر عثمان نمی دانند. این مطلب که عبدالرحمن می گوید با مردم مشورت نمودم در تاریخ طبری طبع حسینیه مصریه سنه 1326 و در کامل ابن اسیر وجود ندارد و ممکن است از اضافات در طبع باشد، و بر فرض آن که عبدالرحمن چنین مطلبی را گفته باشد دروغ گفته است، زیرا اگر راست بود به بزرگان اصحاب که در خلافت عثمان از کارهای او خشمگین شدند و به او اعتراض کردند که این عملی است که به دست تو صورت گرفته است، پاسخ داده و می گفت بلکه این نتیجه رأی و اندیشه و عمل خود شماست که من با شما مشورت کردم. ولیکن عبدالرحمن چنین عذری نداشت و فقط به اصحاب گفت من دیگر در مدت عمرم با عثمان سخن نمی گویم، یعنی قهر می کنم، و با او دیگر سخن نگفت. و چون مریض شد و عثمان به دیدن او آمد، رو به دیوار کرد و سخن نگفت. آری، مگر قهر کردن و سخن نگفتن کفاره گناه او می شود که امت مسلمان را در تحت سیطره مرد هواخواه و شکم پرست قرار داده است. علی بیرون آمد و می گفت سیبلغ الکتاب و عجله، یعنی به زودی آنچه مقدر شده است به سر می رسد. مقداد گفت ای عبدالرحمن، اما والله لقد ترکته من الذین یقظون بالحق و بهی یعدلون، ما رأیت مثل ما اوتی الى اهل هذا البیت بعد نبیهم. سوگند به خدا تو ولایت را ترک کردی و واگذاردی و برداشتی از مردمی که به حق حکم می کنند و به حق گرایش دارند. من هیچگاه ندیدم مثل آنچه بر این اهل بیت بعد از پیغمبرشان وارد شده است بر کسی وارد شده باشد. انی لأعجب من قریش انهم ترکوا رجلا ما اقول ان احدا اعلم ولا اقضى منه بالعدل. من از کار قریش در شگفتم که ایشان ترک کردند مردی را که نمی توانم بگویم یک نفر در میان همه امت از او داناتر و در قضاوت به عدل استوارتر است. اما والله لو اجد علیه اعوانا. فقال عبدالرحمن یا مقداد اتق الله فانی خائف علیک الفتنه. سوگند به خدا ای کاش یارانی می یافتم و برای یاری و کمک او قیام می کردم. عبدالرحمن گفت ای مقداد از خدا بپرهیز، من بیم دارم که به واسطه تو فتنه ای برپا شود. امیر المؤمنین علیه السلام از بیعت با عثمان خودداری کردند. عبدالرحمن گفت فلا تجعل یا علی سبیلا الى نفسک فانه السیف لا غیر. ای علی راه کشته شدنت را در جلوی پای ما مگذار، چون اگر بیعت نکنی شمشیر است لا غیر. چون بنا به وصیت عمر گردن مخالف عثمان در این شرایط باید زده شود. طبری گوید و تلکع علی. فقال عبدالرحمن فمن نکس فانما ینکس علی نفسه. علی از بیعت درنگ و توقف کرد. عبدالرحمن گفت هر کس بیعت نکند راه شکست را خود به روی خود گشوده است. عمر بدون شک از تشکیل این شورای شش نفری علی، عثمان، سعد وقاص، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه و زبیر قصدش به خلافت رسیدن عثمان بوده است. طبری آورده است که عمر وصیت کرد که چون من بمیرم 3 روز مشورت کنید و در این روزها صهیب با مردم نماز بخواند و روز 4 نباید فرارسد مگر آنکه امیری از شما برای شما معین شده باشد و عبدالله ابن عمر را هم در مجلس شورا برای راهنمایی و دلالت حاضر کنید، ولیکن او سهمی از ولایت ندارد و طلحه شریک شماست در امر ولایت، چنانچه در این 3 روز از سفر آمد او را حاضر کنید و اگر قبل از آمدن او این 3 روز به سر رسید امر ولایت را یکسره کنید و منتظر او نشوید. آنگاه گفت کیست که طلحه را برای من بیاورد؟ سعد ابن ابی وقاص گفت من او را می آورم و انشاءالله مخالفت نمی کند. عمر گفت امیدوارم که انشاءالله مخالفت نکند و من چنین می پندارم که یکی از این 2 مرد علی یا عثمان به ولایت می رسند. اگر عثمان به ولایت رسید مرد نرم و سهلی است و اگر علی به ولایت رسید در او مزاح و شوخی است و چقدر لایق است که او امت را بر طریق حق روانه کند و اگر سعد را به ولایت انتخاب کنند اهل ولایت است و اگر برای این مقام برگزیده نشد والی امت از وجود او بهره گیرد و در کارها از او کمک طلبد. من هیچگاه او را به سبب خیانت و یا ضعف از کارش برکنار نکردم و عبدالرحمن ابن عوف چه نیکو مرد صاحب تدبیر است، کارهایش حساب شده و رشید است و از جانب خدا حافظ دارد، به سخن او گوش فرا دارید. عمر به ابو طلحه انصاری گفت ای ابا طلحه، چه مدتهای طولانی خداوند اسلام را به واسطه شما عزت بخشید. تو 50 نفر مرد از طائفه انصار را انتخاب کن برای حفظ این مجلس شورا که مخالف را گردن زنند و این جماعت را که باید از میان خود خلیفه انتخاب کنند تحریض و ترغیب و تشویق کن تا 1 نفر را از میان خود برگزینند. و عمر به مقداد ابن اسود گفت چون مرا در میان قبرم نهفتید این جماعت را در خانه واحدی جمع کنید تا 1 نفر را از میان خود برگزینند. و عمر به صهیب گفت 3 روز تو برای مردم امام جماعت باش و علی و عثمان و زبیر و سعد و عبدالرحمن ابن عوف و طلحه را اگر از سفر بیاید در خانه داخل کن و عبدالله ابن عمر را نیز حاضر کن، ولی او هیچ سهمیه‌ای از امر خلافت را ندارد و بر فراز سرهایشان بایست. اگر چنانچه 5 نفر از آنها در رأی با یکدیگر توافق داشتند و به 1 مرد راضی شده و او را برای خلافت پسندیدند و 1 نفر از آنها امتناع کرد، سر او را بشکن و یا با شمشیر بر سرش بزن. و چنانچه 4 نفر از آنها توافق کرده و 1 نفر را پسندیدند و 2 نفر از آنها مخالفت کردند، سر آن 2 نفر را بزن. و چنانچه 3 نفر از آنها به 1 توافق کرده و 3 نفر دیگر به دیگری توافق کردند، در این حال عبدالله ابن عمر را حکم قرار دهید. و عبدالله به هر کدام از این 2 فریق رأی داد، آنها مردی را که در میان آنهاست بر می گزینند. و اگر به حکم عبدالله ابن عمر راضی نشدند، در این صورت با آن فریقی باشید که در میان آنها عبدالرحمن ابن عوف است و بقیه را بکشید اگر از آنچه مردم بر آن اجتماع کرده انحراف جویند. همگی از نزد عمر بیرون شدند. علی به همراهان خود از بنی هاشم گفت اگر از من اطاعت می کردند، هیچگاه تا ابد شما در تحت ریاست و امارت آنها قرار نمی گرفتید. و عباس ابن عبدالمطلب علی را دیدار کرد. علی گفت خلافت را از ما برگرداندند. عباس گفت از کجا می دانی؟ علی گفت عمر مرا با عثمان قرین ساخت و گفت با اکثریت باشید و اگر دو نفر به یک مرد و دو نفر دیگر به یک مرد دیگر رأی دهند شما با آن دسته ای باشید که در میان آنها عبدالرحمن ابن عوف است. سعد وقاص مخالفت پسر عموی خود عبدالرحمن را نخواهد کرد و عبدالرحمن داماد عثمان است و اینها با یکدیگر مخالفت ندارند و علی هذا یا خلافت را عبدالرحمن به عثمان می دهد و یا عثمان به عبدالرحمن می دهد. و اگر فرزن آن دو نفر دیگر زبیر و طلحه نیز با من باشند، هیچ فائده‌ای برای من نخواهد داشت. واگذار مرا از این که من امید خلافت را مگر برای یکی از این دو نفر داشته باشم. با اندک دقت در مضمون آنچه از طبری آوردیم به خوبی روشن است که منظور و مقصود عمر از تشکیل مجلس شورا فقط به روی کار آمدن عثمان است. زیرا با وجود عثمان و شخصیت او در بین بنی امیه بالاخص که دو بار داماد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شده است و او را ذوالنورین گویند. و عبدالرحمن ابن عوف نمی تواند حریف این میدان در صحنه سیاست باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خدیجه از جنس دختر 4 دختر آوردند: زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه سلام الله علیها. رقیه را در مکه به عتبه ابن ابی لهب تزویج کردند. چون سوره تبت نازل شد، ابو لهب پسرش را امر کرد تا رقیه را طلاق دهد و عتبه رقیه را قبل از دخول طلاق داد. کرامتن من الله و هوانن لأبی لهبن. و رقیه را پس از طلاق عثمان در مکه تزویج کرد و رقیه با عثمان هجرت به حبشه کردند. در آنجا خداوند به رقیه پسری داد که او را عبدالله گفتند و به همین جهت عثمان را ابو عبدالله می گفتند. این پسر 6 ساله شد و خروسی بر چشم او منقار زد و صورت او متورم شد و در جمادی الاولا سنه 4 از هجرت فوت کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر او نماز خواندند. در وقتی که رسول خدا برای غزوه بدر می رفتند، دخترشان رقیه مریض بود. حضرت عثمان را اجازه بدر ندادند و او را برای مراقبت از رقیه در مدینه باقی گذاردند و رقیه در روزی که زید بن حارثه به مدینه آمد و خبر ظفر رسول الله را بر مشرکین آورد از دنیا رفت. مرض رقیه حسبه بود که بر اثر آن وفات کرد. و اما کلثوم را عثمان بعد از وفات رقیه تزویج کرد و ام کلثوم در خانه عثمان رحلت کرد. و ما برای اثبات این مدعای خود ادله داریم. اولان که عمر در 10 سال خلافت خود به طوری با عثمان رفتار کرده او را قرب و منزلت داد و در مهمات به او مراجعه می کرد که مردم خواه و ناخواه او را خلیفه 3 خود می دیدند و به اصطلاح پارسی زبانان در محاورات امروز او را شخص 2 مملکت می دانستند که شخص اول و رأس آن خود عمر بود. طبری در تاریخ خود گوید و کان عثمانو یدعا فی امارت عمر ردیفا قالو و ردیفو بلسان العرب لذی بعد الرجل و العربو تقول ذالک لرجل الذی یرجونه بعد رئیسهم. یعنی عثمان در زمان حکومت عمر به عنوان نام ردیف در بین مردم خوانده می شد و گفته اند در زبان عرب ردیف به کسی گویند که بعد از شخصی زمام امور را در دست دارد و عرب این نام را به مردی می نهد که بعد از رئیسشان امید ریاست او را داشته باشند. دومان که عثمان از زمان روی کار آمدن ابوبکر دستن در کار امر خلافت بود و از بدو امر خلافت ابوبکر را به رسمیت شناخت و با او بیعت کرد و در دوران خلافت ابوبکر از مقربان او بود و حتی در موقعی که ابوبکر از حال عمر پرسید او در پاسخ گفت من باطن او را بهتر از ظاهرش می دانم. در میان ما همانند او کسی نیست و حتی عهدنامه وصیت ابوبکر را برای خلافت عمر عثمان نوشت. طبری و سایر مورخین می نویسند که ابوبکر در مرض مرگ خود عثمان را طلبید و گفت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم هازا ما عهد ابوبکر ابن ابی قحافه الی المسلمین اما بعد قال ثم اغمی علیه فذهب عنه فكتب عثمان اما بعد فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا من ثم أفاق أبو بكر فقال اقرأ علي فقرأ علي فكبر أبو بكر وقال أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلتت نفسي في قشيتي قال نعم قال جزاک الله خیرا عن الاسلام و اهله و اقرها ابو بکر رضی الله تعالی عنه من هذا الموضع بسم الله الرحمن الرحیم این است آن عهد و وصیتی که ابو بکر ابن ابی قحافه به مسلمانان می کند اما بعد و پس از آن بیهوش شد و مطلب از دست او به در رفت عثمان از پیش خود نوشت اما بعد من عمر ابن خطاب را خلیفه برای شما قرار دادم و من نسبت به شما در انتخاب بهتر از او کوتاهی نکردم. و سپس ابوبکر به هوش آمد و به عثمان گفت برای من بخوان. عثمان آنچه را که نوشته بود برای او خواند. ابوبکر تکبیر گفت و گفت چنین میابم که ترسیدی اگر من در این بیهوشی ناگهان بمیرم مردم در امر خلافت اختلاف کنند. عثمان گفت آری. ابوبکر گفت خداوند تو را از اسلام و از اهل اسلام جزای خیر دهد. و تا اینجا را که عثمان نوشته بود ابوبکر تثبیت نموده و به حال خود باقی گذاشت. عثمان در این کار منتی بر عمر نهاد و بدین وسیله میخ خلافت خود را کوبید و عمر برای این گونه خدمات او و منظور اصلی خود او را به خلافت افراشت و بنی امیه را که سد عظیم راه بنی هاشم بودند بیش از یک قرن بر رقاب مسلمین مسلط نمود. ابوالعباس احمد مشهور به محب طبری از عبدالله ابن عمر روایت کرده است که او گفت چون عمر را خنجر زدند من به او گفتم ای امیر مؤمنان ای کاش با بذل مساعی و سعی اندیشه خود همت خود را اعمال می کردی و برای امت امیری را پس از خود معین می نمودی. عمر گفت بنشانید مرا. پسرش عبدالله می گوید آنقدر ترس از او مرا فرا گرفت که آرزو می کردم بین من و او به اندازه مدینه فاصله باشد. از این سخن او که گفت مرا بنشان. و سپس عمر گفت سوگند به آن که جان من در دست اوست من خلافت را برمی گردانم به همان کسی که در وهله اول به من رسانیده است. و از همین روایت اخیر دانستیم که موجب انتقال خلافت به عمر عثمان در مرض موت ابوبکر بوده است. و همچنین محب الدین طبری بنا به تخریج روایت خیثمه ابن سلیمان در کتاب فضائل الصحابه از حذیفه روایت کرده است که قیل لعمر و هو بالموقف من الخلیفت و بعدک؟ قال عثمان ابن عفان. در وقتی که عمر در موقف عرفات بود از او پرسیدند خلیفه پس از تو کیست؟ گفت عثمان ابن عفان. و نیز محب الدین طبری آورده است از حارثه ابن مضرب قال حججت مع عمر فکان الهادی یهدو ان الامیر بعده عثمان، که گفت من با عمر حج به جای آوردم و اعلان کننده با آواز خوش اعلان می کرد که امیر پس از او عثمان است. و ملا متقی در کنز الامال گوید ابا حفص عمر ابن خطاب چون در مدینه از او پرسیدند خلیفه بعد از تو کیست؟ گفت عثمان است. سوم آن که عمر از خلافت بنی هاشم کراهت شدید داشت. کراهت وی از مطالعه مطالبی که در همین جلد بیان کرده ایم روشن است. از سخنانی که با ابن عباس رد و بدل کرده است و از سایر کلمات او که قریش زیر بار بنی هاشم نمی روند پیداست. ولی او پیوسته در این موارد مطالب خود را از زبان دیگران نقل می کند و گناه را به گردن قریش می اندازد. چنان که در روز سقیفه به انصار گفت والله لا ترزل عرب ان یؤمروکم و نبیها من غیرکم، به خدا سوگند که عرب را خوشایند نیست شما را امیر خود گرداند و پیامبر ایشان از غیر شما باشد. مطلوب و مراد او از عرب خود او بوده است، زیرا اگر قریش با انصار همراهی داشتند دیگر برای عرب ایرادی نبود و عمر چون به خوبی ادراک کرده بود که هیچ کس مانند خودش نیست که بتواند در سایه تدبیر در برابر آنان بایستد، این بود که بزرگترین طایفه رقیب بنی هاشم یعنی بنی امیه را که ریاستشان به ظهور اسلام منقرض شده و دلهایشان داغدار و پر از کینه علی ابن ابی طالب و خاندان او بود، برای این کار پسندید و آن شجره ملعونه را تا توانست شاخ و برگ داد و آبیاری نمود و برای روزی ذخیره می کرد که چنانچه بنی هاشم بخواهند از حق خود دفاع کرده مقام و منزلت خیش را بازیابند، یگان رقیب مقتدر و توانای ایشان خار راه و سد محکمی برای نیل به این مرام گردد. پس از یزید ابن ابی سفیان که والی شام بود، عمر برادرش معاویه ابن ابی سفیان را والی شام کرد و خودش برای تقویت ولایت او سفری به شام نمود و مردم را به پیروی از معاویه ترغیب کرد تا در روز فتنه و اختلاف همان فتنه و اختلافی را که از معاویه انتظار داشت منظور و مقصود عملی گردد و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و خاندان و حواریون و طرفدارانش نتوانند قد علم کنند و بر روی پا بایستند. معاویه 42 سال حکومت کرد. از این مدت 22 سالش حکومت شام را بعد از مردن برادرش یزید ابن ابی سفیان، بعد از 5 سال از خلافت عمر تا کشته شدن امیرالمؤمنین علیه السلام در سال 40 از هجرت داشته است و 20 سال به عنوان خلافت تا در سنه 60 هجری که مرگش فرا رسید بوده است. ابن حجر حیتمی در ضمن فضائل معاویه میگوید از جمله فضائل معاویه آن است که عمر ابن خطاب مردم را ترغیب و تحریض به پیروی از معاویه و هجرت نمودن به سوی او در شام نموده است که چنانچه افتراقی در امت حاصل شود مردم به شام رفته و از حکم او و دستور او پیروی کنند. ابن عبدالدنیا با سند خود تخریج کرده است که عمر گفت مبادا بعد از من در میان شما افتراق و جدائی پدیدار شود و اگر چنین شد بدانید که معاویه در شام است. باید از پیروی فکر و راهنمایی او استفاده کنید، زیرا که اگر شما امر خود را به آراء خودتان بسپارید چگونه می تواند این رأی ما آن افتراق و جدائی را از شما بزداید و سلب کند، در حالی که خود این فکر ایجاد تفرقه و جدائی کرده است؟ و ما می بینیم همین معاویه تقویت شده بدون آن که از مهاجرین و سابقین در اسلام احترامی کند و آنها را ارج نهد، در آن وقتی که مردم بر عثمان عیب می گرفتند و نقایص او را می شمردند و تغییرات و تبدیلات او را بیان می کردند و زمینه اشکال و ایراد و آشوب برپا بود تا عثمان را ساقط کنند و یا آن که او توبه کند و دست از تبذیر و اسراف در بیت المال و پخش آن به ارحام و اقوام خود بردارد، از شام به مدینه آمد و برای تثبیت عثمان و انحراف او جدن از او حمایت کرده و مهاجرین را مورد تحذیر و توعید قرار داده است. ابن قتیبه دینوری می گوید عثمان بر منبر بالا رفته و می گفت آگاه باشید ای جماعت مهاجرین و انصار، شما چیزهایی را بر من عیب گرفتید و اموری را درباره من به شدت ناخوشایند دانسته و مکروه شمردید که مثل همین امور را درباره عمر ابن خطاب نیز اثبات نموده و ایراد می گرفتید. ولیکن او شما را مقهور کرده و با شدیدترین وجهی و قبیح‌ترین طرزی حاجتتان را رد می کرد و با قهر و خشونت شما را ذلیل کرده و در پاسخ نیازتان ناکامی و محرومیت برایتان بود و هیچ کس از شما جرأت نداشت خیره بدون نگاه کند و یا با گوشه چشم به او اشاره‌ای بنماید. آگاه باشید که سوگند به خدا تعداد لشکریان من از ابن خطاب بیشتر است و یاران من نزدیکتر به من هستند و من سزاوارتر به این که نسبت به شما سختگیری کنم. تا آن که به مردم گفت آیا از حقوق و مستمری که به شما میرسد چیزی نرسیده است؟ پس چرا در زیادی هایی که به دست من میرسد آنچه را که بخواهم نتوانم انجام دهم؟ پس در آن صورت به چه علت من امام بوده باشم؟ آگاه باشید سوگند به خدا گفتاری و مطلبی از آن کسانی که از شما بر من عیب میگیرند بر من پنهان نیست و به جای نیاورده ام آنچه را که به جای آورده ام مگر این که من آن را از روی شناسایی و بینش انجام داده ام و به هدف و مقصدی نرسیده ام مگر آن که از روی علم و دانایی بوده است. ابن قتیبه گوید به دنبال این امر معاویه ابن ابی سفیان از شام آمد و در مجلسی وارد شد که در آن علی ابن ابی طالب و طلحه ابن عبیدالله و زبیر ابن عوام و سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف و عمار ابن یاسر بودند و به آنها گفت ای جماعت صحابه پیامبر، من به شما درباره شیخ و بزرگم عثمان سفارش به خوبی و نیکی می نمایم. سوگند به خدا که اگر در میان شما کشته شود، من شهر مدینه را بر علیه شما از سوار نظام و پیاده نظام پر می کنم. و سپس رو کرد به عمار یاسر و گفت ای عمار، در شام 100,000 مرد سواره جنگجو داریم که تمامی آنها هر یک حقوق و مستمری خود را می گیرند، با همین اندازه از پسران و غلامانشان که حقوق دارند. آنها نه علی را می شناسند و نه قرابت او را و نه عمار را و نه سابقه او را و نه زبیر را و نه همنشینی او را با پیامبر و نه طلحه را و نه هجرت او را و نه از ابن عوف هراس دارند و نه از مال او و نه از سعد پرهیز دارند و نه از دعوت او. در اینجا می‌بینیم درست نقشه عمر پیاده شده و در مقابل مهاجرین و پیروان حق که پیشوای آنان امیر مؤمنان است، معاویه با 100,000 مرد رزماور چنگ و دندان نشان می‌دهد و علناً به مقدسات اسلام از قرابت و سابقه و صحبت و هجرت و دعوت پوزخند زده و میگوید در اثر مخالفت با عثمان با وجود همه تبدیل‌ها و تغییرهایی که داده است و میدهد پشتیبانش دولت بنی امیه حکومت دست پرورده عمر به ریاست او در شام است و آماده برای هر گونه مقابله می باشد. آری، عمر دلش برای اسلام و هجرت نمی سوخت. او نگران عزت عرب بود. می خواست عرب را عزیز کند و حکومت بخشد و سرور و سید و سالار گرداند و اظهار علاقه او به اسلام مقدمه و تمهیدی برای این منظور بود. زیرا که اسلام به عرب عزت بخشید، عمر می داند که تنها معاویه است که می تواند حکومت عربی را تقویت کند. او از تفرعن و نخوت و استکبار و جدیت معاویه برای برقراری حکومت کسرویت عربی و امپراتوریت عربی خبر دارد. ابن حجر عسقلانی آورده است از بغوی، از عمویش، از زبیر که حدثنی محمد بن علی قال کان عمر اذا نظر الى معاویه قال هازا کسر العرب. محمد بن علی به من گفت عادت عمر چنین بود که هر وقت نظر به معاویه می کرد می گفت این مرد کسرای عرب است. استاد ما علامه آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه در کتاب شیعه مذاکرات با پروفسور هانری کوربن در بیان مشکل اول سقوط ولایت و حکومت اسلامی در صفحه 27 در ضمن گفته اند و علاوه در قلمرو حکومت وی معاویه در شام سالها با یک وضع کسرائی و قیصری حکومت می کرد، حکومتی که جز یک سلطنت استبدادی قیافه‌ای نداشت. بهانه معاویه این بود که به واسطه مجاورت با امپراتوری روم از اتخاذ چنین رویه‌ای ناگزیر است و خلیفه عذر وی را پذیرفته و دیگر متعرض حالش نمی‌شد و تعلیق زنندگان بر عبارات علامه در صفحه 324 و صفحه 325 گفتند ابن ابوالحدید روایت می‌کند هنگامی که عمر به شام می‌رفت معاویه به استقبالش شتافت و در حالی که لباس‌های زیبا بر تن داشت و غلامان در اطرافش بودند جلو آمده و دست عمر را بوسید. عمر گفت ای پسر هند، خوشگذرانی و عیاشی و لباس‌های خوب و نعمت فراوان داری؟ شنیدم که حاجتمندان و بیچارگان به در خانه ات گرد آمده و انتظار اجازه دارند و دربان و حاجب داری. معاویه گفت یا امیرالمؤمنین، در کنار شهرهای دشمنان اسلام هستیم، مرادش روم است، دوست داریم که نعمت خدا را در بر ما ببینند و اما اینکه مردم را راه نمی دهیم ترس داریم که آنها جری شوند. عمر گفت چیزی از تو نپرسیدم مگر اینکه مرا در تنگنای سخن گیر انداختی، اگر راست گفته باشی رأی عاقلانه است و الا جواب ادیبانه دادی. ابن حجر در اصابه جلد سوم و ابن اسیر در اسدالقابه در ترجمه حال معاویه مطالبی از عمر درباره معاویه نقل کرده اند که روزی عمر معاویه را دید و گفت این مرد کسرای عرب است. عمر می‌بیند که معاویه زندگانی کسرائی دارد و برخلاف طریقه پیغمبر اکرم رفتار می‌کند، ولیکن رأی او را پسندیده و آن را بر سیره پیغمبر اکرم ترجیح می‌دهد و این جنایتکار ستم پیشه را بر مردم مسلط می‌کند که دنبال اش به جنگ صفین و جنایت‌های بیشمار معاویه و یزید و ملوک بنی امیه و عمال ستمگر آنها منتهی می شود. طالبین به کتاب النصایح الکافیه تألیف سید محمد ابن عقیل مراجعه کنند. و ابن سعد از مدائنی ذکر کرده است که قال نظر ابو سفیان الی معاویه و هو غلام فقال ان ابنی هذا لعظیم الرأس و انه لخلیق ان یسود قومه فقالت هندون قومه فقط سکلته ان لم یسود العرب قاطبه. گفت در وقتی که معاویه جوان نورس بود ابو سفیان به او نگاه کرده و گفت این پسر من سرش بزرگ است و لیاقت آن را دارد که بر قوم خودش سیادت کند. هند گفت قوم خودش را فقط من به عزای او بنشینم اگر بر تمام عرب سیادت نکند.